ساعت 17 به وقت تهران و 14:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دولت افغانستان مرگ ملا عمر را تایید کرد. رئیس جمهوری فرانسه از حسن روحانی برای سفر به پاریس دعوت کرد. یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی به خاک سوریه حمله کرد. منابع رسمی دولت افغانستان روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره کشته شدن ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را تایید کردند. یکی از مقامات شورای امنیت ملی افغانستان بدون ذکر نامش در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با تایید خبر مرگ ملا عمر گفت که او 2 سال پیش کشته شده است. مشروع این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از همتای ایرانیش حسن روحانی را دعوت کرد تا در ماه نوامبر آبان ماه به پاریس سفر کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در جریان سفرش به تهران با اعلام این خبر گفت که حامل نامه دعوت رسمی آقای اولاند از رئیس جمهوری ایران است. او در جریان نشست خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از آغاز دوران جدیدی در روابط ایران و فرانسه پس از توافق هسته‌ای وین صحبت کرد و گفت به دنبال گسترش روابط میان دو کشور هستیم. یک پهپاد اسرائیلی با هدف قرار دادن خودرویی در خاک سوریه 5 نفر از نیروهای هوادار دولت سوریه را کشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حمله این هواپیمای بدون سرنشین روز چهارشنبه در شهر هزر نزدیک مرز اسرائیل رود داده و در جریان آن 2 نفر از نیروهای حزب الله لبنان هم کشته شدند. تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان هم خبر کشته شدن 2 نفر از افراد این گروه شبه نظامی را تایید کرده است. به دنبال شدت گرفتن تنش‌ها در شهر مرزی کاله در فرانسه، وزارت کشور فرانسه از اعزام 120 نفر نیروی کمکی پلیس به این شهر خبر داد. چهارشنبه شب برای 2 شب پیاپی نزدیک به 2000 نفر از مهاجران مستقر در شهر کاله تلاش کردند وارد تونل مانش شوند. به دنبال ممانعت نیروهای امنیتی 1 نفر از مهاجران در تصادف با 1 تریلی کشته شده و تعدادی نیز بازداشت شدند. مسئولان شرکت مدیریت کننده تونل میگویند از ابتدای سال جاری میلادی 37,000 بار تلاش برای ورود غیرقانونی به این تونل را ثبت کردند. پلیس پاکستان میگوید مالک اسحاق رهبر گروه افراطی و ستیزجوی لشکر جهانگوی را کشته است. به گفته مقام‌های رسمی پلیس پاکستان، به دنبال درگیری پلیس پاکستان با مهاجمانی که به دنبال فراریدن دادن مالک اسحاق بودند، او و 2 پسرش کشته شدند. پلیس گفته خودروی حامل رهبر این گروه اسلامگرا هنگام انتقال او با حمله 10 مرد مسلح روبرو شده و در درگیری پیش آمده علاوه بر خود او و 2 پسرش 6 نفر از ماموران پلیس هم زخمی شدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، همونطور که در خبرها شنیدید، یک مقام دولت افغانستان که نخواسته نامش فاش شود کشته شدن ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را تایید کرده است. مرگ رهبر گروه طالبان که گرچه از 2 سال پیش مطرح بوده هنوز به تایید این گروه نرسیده است. درباره این خبر هانا کاویانی از رادیو فردا با اسدالله لدین خبرنگار رادیو فردا رادیو آزادی در کابل گفتگو کرده و جزئیات خبر را از او جویا شده است.
یک منبع موثق در ریاست جمهوری افغانستان چند دقیقه قبل به رادیو آزادی تایید کرد در جریان امروز که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در گذشته است. البته این منبع که نخواست نامش افشا شود گفت که ملا عمر در سال 2013 یعنی 2 سال قبل از امروز درگذشته و تا به حال خبر درگذشته آقای ملا عمر به دست اینها نافتیده بودند و فعلا حکومت افغانستان را تایید کردند. سخنگوی جمهور اشرف غنی ظفر هاشمی در یک نشست خبری در این مورد گفت که اینها فقط از رسانه ها خبر درگذشته ملا عمر را شنیده و گفت که در پی بررسی موضوع هستند و هرگاه که صحت آن تایید شد به رسانه ها در این مورد صحبت خود کردند. باید بگویم که محمد عمر در حال خبر فوت شدن نشر می حکومت افغانستان با گروه طالبان در مورد پروسه صلح در یک مرحله نو داخل شدن و قرار است جمعه آینده یعنی فردان پس فردا در اسلام آباد پاکستان گفتگوهای مستقیم بار دوم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به وقوع بپیونده. اما حالا کارشناسان افغان نگران هستند که با خبر کشته شدن یا با خبر در گذشت صلح هم زیر سایه قرار خواهد گرفت.
آیا مشخص هست که در طول این مدت به هر حال زمانی که از کشته شدن این گزارش ها حاکیست حدوداً 2 سالی گذشته چه تأثیری در رهبری گروه طالبان داشته؟ چه کسی جایگزین شده و رهبری گروه رو بر عهده گرفته یا اینکه با مشکل مواجه شده این گروه در کادر رهبریش؟
هرچند سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد تا به حال رسما تایید نکرده که رهبرشان فوت شده، در عید گذشته هم پیام منصوب به رهبر طالبان نشر شد و در او پیام هم پروسه صلح تاکید شده بود و گفته شده بود که طالبان خواستار صلح با حکومت افغانستان است و در عین حال جنگ و مقاومت هم ادامه میده و گفته بودند که افغانستان اشغال است از سوی امریکایی ها و گفته بود تا وقتی ما با مبارزه خود ادامه میدیم که افغانستان آزاد نشد، در این حال با پروسه صلح هم تاکید شده بود. حالا هم در مورد خبرهای امروز رسانه ها و در مورد ادعای رئیس جمهوری تا به حال طالبا تبصره رسمی نکرده، اما طالبا گفته که پیش از اینکه ملا عمر زنده است و به حساب ملحوظات امنیتی نخواهند جایش مشخص بسازه و نمیخواهند که جایش نشر بکنه و یا هم صدایش. اما در این حال بنا یک رسانه به نام دنیوز پاکستان درست قبل گزارش داده بود که محمد یعقوب پسر بزرگ ملا محمد عمر که 26 سال عمر داره ممکن رهبری طالبان را به عهده بگیره و گفته که در جریان در میان طالبان در این مورد بحثای آغاز شده. اما رسانه دنیوز پاکستان در مورد درگذشت و یا هم کشته شدن ملا محمد عمر تبصره نداشت، فقط موضوع از جایگزینی محمد یعقوب پسر 26 ساله ملا عمر را به بحث گرفته بودند.
گفتگویی بود با اسدالله لودین، خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی. اما سفر پرسر و صدای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران که از امروز آغاز شد مسلماً با روابط اقتصادی میان دو کشور بی ارتباط نیست. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او از رادیو فردا داشته ابتدا از سطح کنونی مبادلات اقتصادی ایران و فرانسه میگوید.
در میان مهمترین شرکای اقتصادی ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی تا امروز هیچ کشوری به اندازه فرانسه از تحریم‌های چند سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ضرر نکرده. کافیست به 2 رقم اشاره بکنیم. در سال 2004 سطح مبادلات دو کشور 4 میلیارد دلار بود، امروز زیر 500 میلیون دلاره. در واقع در فاصله 10 سال حجم روابط بازرگانی دو کشور به 1/8 سقوط کرده. امروز فرانسه تنها 0.8% بازار کالاهای وارداتی ایران رو در اختیار داره، 7th کشور صادرکننده کالا به ایران هست. البته بخش از کالاهای فرانسوی به اسامی دیگری از راه دبی یا ترکیه وارد ایران میشن، ولی به هر حال جای فرانسه دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. ولی در ورای ابعاد اقتصادی این سفر مسلما آقای فابیوس به دلایل سیاسی هم به ایران آمده، به خصوص از این نظر که در جریان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 پاریس مواضعی داشت بسیار سرسختانه تر از دیگر قدرت هایی که در این گفتگوها شرکت داشتند، و به همین علت هست که میبینیم در ایران بخش بزرگی از رسانه های جناح معروف به اصولگرا و محافظه‌کار علیه این سفر و علیه فرانسه بسیج شدند و در نتیجه نقش آقای فابیوس این هست که در جریان این سفر بتواند این جناح‌ها رو تا اندازه‌ای آرام بکنه نسبت به کشورش.
آقای خوابنده، اتفاقا اشاره کردین که در جریان گفتگوهای طولانی هسته‌ای با ایران، مواضع پاریس در قبال تهران از سایر قدرت‌ها به حال سخت‌تر بود. مگه فرانسه نمی‌دونست که با این موضع‌گیری ممکنه به آینده روابط اقتصادیش با ایران ضربه بزنه؟
فرانسه مسلماً می‌دونست که مواضع سرسختانش در جریان گفتگوهای هسته‌ای می‌تونه به آینده روابطش با ایران ضربه بزنه، ولی به دلایل گوناگون از جمله اقتصادی سیاستی رو در پیش گرفت که مورد علاقه قدرت‌های عربی باشه، به خصوص عربستان سعودی و شماری از شیخ نشین‌های خلیج فارس که بازار عظیم تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان زیربنایی اونها برای شرکت‌های فرانسوی بسیار جذاب است. با این همه تردیدی نیست که بازار ایران هم برای فرانسه مهمه و هدف آقای فابیوس این هست که کشورش در این بازار از رقبا عقب نماند. و در زمینه سیاسی هم آقای فابیوس میداند که اگر بخواد نفوذ فرانسه رو در خاورمیانه حفظ بکنه، مسلما حفظ این نفوذ بدون کمک، یاری و پشتیبانی ایران غیر ممکن است.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس. اما دمیتری مزنسف، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای، روز سه‌شنبه ضمن استقبال از توافق جامع هسته‌ای وین بین تهران و گروه 5+1 گفت که این توافق زمینه را برای عضویت کامل ایران در این سازمان فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای مزنتسوف گفت که درخواست عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای با استقبال اعضای این سازمان مواجه شده است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی تشکیل شد و ایران نیز از سال 2005 میلادی تا کنون عضو ناظر این سازمان بوده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت تا کنون به دلیل تحریم‌هایی که وجود داشت امکان عضویت کامل ایران در این سازمان وجود نداشت، اما اکنون این مانع برطرف شده است. دمیتری مزنتسف گفت که معیارها و شرایط سازمان همکاری شانگهای اجازه نمی‌دهد عضوی که تحت تحریم قرار دارد به عضویت کامل آن درآید، که هم اکنون با توافق وین این مانع در حال برطرف شدن است. حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل مقیم آلمان، به این پرسش که آیا عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای سودمندی هایی برای تهران خواهد داشت، پاسخ می دهد.
آن به نظر میاد که در شرایطی راه ورود ایران به این سازمان هموار شده که ایران برگای دیگه ای هم به دستش رسیده، یعنی ایران دیگه اون انگیزه ای که داشت برای عضویت در این سازمان دیگه شاید وجود نداشته باشه، با توجه به اینکه الان میتونه با کشورهای غربی یعنی وارد معامله بشه، یه مقدار محیط امنیتی خودش رو بیش از پیش بهتر بکنه. به نظر میاد اگر سودی داشته باشه برای ایران، با توجه به اینکه این سازمان هم یه خورده با حضور پاکستان و هند شاید از گرایش ضد غربیش کاهش پیدا بکنه، اینه که جنبه های اقتصادی و تجاری و کل امنیتی منطقه درش عمده بشه و ایران از این مسائل استفاده بکنه، اونم با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در این سازمان متشکل وجود دارن تو کشور مختلف و پروژه های اقتصادی که البته تا حالا کمتر پیش رفته، اونها عمده بشه که ایران بتونه پتانسیلش رو تو این رابطه ها به کار بگیره و از پتانسیل‌های دیگران استفاده بکنه.
به گزارش ایرنا، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای با اشاره به آنچه کیفیت بالای همکاری‌های ایران با این سازمان نامید افزود، در تمام سطوح از جمله وزیران و دبیران شورای امنیت ملی با تهران همکاری می‌کنیم و با عضویت کامل ایران این همکاری‌ها افزایش خواهد یافت. در حال حاضر چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند و پاکستان اعضای کامل سازمان همکاری شانگهای و ایران، افغانستان و مغولستان اعضای ناظر و ترکیه، سریلانکا و بلاروس شرکای گفتگوی این سازمان هستند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. در ثانیه‌های پایانی این بخش خبری به آگاهیتون می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو هست 201-202-828-7220. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.